رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در مورد دستورات عمومی و دستورات خصوصی برای مزاج‌های مختلف امشب یک صحبتی داریم که امیدواریم که بتوانیم راجع به 4 مزاج که دموی ها و بلغمی ها و صفراوی ها و سوداوی مزاج ها باشن صحبت های لازم رو بکنیم و اگر فرصت بشه این 4 رو انشالله به یاری خدا جمعش بکنیم تا بعد از ماه مبارک رمضان، چون این جلسه آخرین جلسه ما قبل از ماه مبارک هست. بعد از ماه مبارک رمضان اگر که زنده بودیم به شرط حیات، اون وقت یک بحثی رو راجع به خود طب سنتی، طب مدرن، راجع به مسائل اخلاقی این قضیه و بعضی از اشکالاتی که وارد هست، بعضی سوالاتی که در اذهان هست و من میبینم که هنوز کسی به اینها پاسخ نداده، در مورد اخلاق پزشکی یا مسائلی از این قبیل که ما میتونیم در این حوزه ورود داشته باشیم، چون ما پزشک نیستیم، ولی در اون حوزه هایی که از نظر اخلاقی هست میتونیم ورود بکنیم و مواردی رو بگیم، اونجا خدمتتون اون مسائل رو ان شاء الله عرض کنیم و اون سوالات رو پاسخ بدیم. اما در مورد دستورات عمومی و خصوصی هر مزاج، بعد از اینکه این بحث رو ما مطرح کردیم که چگونه ما سلامتی خودمون رو حفظ بکنیم و گفتیم که برای این کار یک سری دستورهای عمومی باید انجام بدیم، حالا چه طرف صفراوی مزاج باشه، چه سوداوی مزاج باشه، چه بلغمی مزاج باشه، چه دموی یا همین دمی مزاج باشه، این دستورات عمومی همه باید انجام بدن، فرق نمی کنه، منحصر به یک سری اشخاص خاصی نیست. بعد یک سری دستورات خصوصیه که مخصوص هر مزاجی که عرض می کنیم. اون دستورات عمومی عبارت از اینه که داریم خدمتون عرض می کنیم، اینا رو باید همه انجام بدیم. حالا اگرچه یه خودم برامون ممکنه ناخوشایند باشه یا مزاحم تنبلی بعضی از ما بشود، مزاحمت ایجاد کنه برای تنبلی ما، ولی به ناچار باید انجام بدیم. اولین چیز و مهمترین چیز که پزشکان سنتی و پزشکان مدرن ما هم این مطلب رو تأکید میکنند و عقل هم پاشو امضا میکنه این مطلب هست که خوردن غذا فقط هنگام گرسنگی. حالا ما ایرانی ها خیلی اهل تعارف هستیم، مثلا یه وقتایی واقعا میل نداریم به چایی، به میوه، به غذاها میل نداریم، انقدر تعارف میکنند که میگه اگه نخوری ناراحت میشه، یا زنی به شوهر، شوهری به زن، یا فرزندان به پدر مادر، یا بالعکس میگن آقا نخوری خانواده ناراحت میشن. خب بشن، آخه ما مسئله اینه که اولا همه جای دنیا همه راحت باشن که خب یه عده سر یه چیزایی بالاخره باید ناراحت بشن، حالا بشه مشکل نداره، ما مسیر رو مطمئن باشیم درست داریم میریم، حالا اگر چه یه سری ناراحت بشن یه سری راحت بشن، مهم اینه که شما مسیر رو درست بری. مسیر درست در چیه؟ مسیر درست در این هست که انسان زمانی غذا بخوره که گرسنه است ولا غیر، حتی اگر بهترین و گرانترین غذاها پیش روی انسان باشه، دیگه هم ممکنه ما گیرمون نیاد این غذا رو بخوریم، اگه میتونیم به قول امروزی ها تو ظرف یه بار مصرف برسیم و داریم ببریم، که اخیراً تو این دوران کرونا من دیدم بعضی از این باشگاه‌های عروسی اینا که حالا 1/3 و 1/4 جمعیت برگزار میکنن، یه ظرفای یه بار مصرفی هم میدن یا توی ظرفای میدن، میگن آقا دست شما میتونید وعده‌ای ببری. این خیلی خوبه، اتفاقا خیلی خوبه. حالا شما وقتی گرسنه نیستی، اگرچه گرونترین و خوشمزه‌ترین غذاها باشه شما نخور. چرا؟ برای اینکه اذیتت میکنه. اذیت که بشی نسبت به سنت هم چند جای بدن تأثیر میزنه، مثلا جوون باشی میتونی دفعش کنی، ولی وقتی پا رو سن 40 50 60 گذاشتی، شما برای دفع اینها هم وقت به مشکلات میخوری، باید دنبال دارو بری، این دردسر درست میکنه برای شما. بعد میفرمایند اطباء که چرا که غذا خوردن هنگامی که غذای قبلی هنوز هضم نشده است عامل از دست رفتن سلامتی است. این برای همه مزاجام هست. پس از امروز با خودمون عهد ببندیم، واقعا تو خونم که نشستیم، تا زمانی که گرسنه نشده ایم غذا نخوریم. ما آقایون خانوما یک سری رو عادت میگیم ساعت چنده، میگه ساعت 2 بعد از ظهر، میگه وقت نهاره، نمیگیم وقت گرسنگی هست، یعنی من گرسنه هستم، میگیم وقت نهاره، نهار بعد بیاریم همه میشون بخوریم، بعدش هم دیگه نهار پهن نمیکنیم، جمع میکنیم میگیم یخچال. آقا وقت نهاری که باشه، من گرسنم نیست، تموش. شما چه ساعتی گرسنم میشه؟ نمیدونم، هر وقت گرسنم شد. ممکنه امروز مزاج من یه جوریه تا هفت شبم گرسنم نشه، همون هفت شب یه غذایی بخورم دیگه، بعدش هم غذا نخورم تا فردا صبح، به امید خدا هرچی کمتر بهتر. این یک مطلب مهمه. بعدم یه وقت میخوایم سر یه سفره بنشینیم فلان اینا که حالا طرف بعدش میاد خوشش میاد، آدم میتونه یه قاشق برنج مثلا یواشی بریزه یا چیزی هم بریزه، خوب بازی بازی بکنه با سالاد، یه لیوان آبم بذاره، یه خود آب بخوره، خوب بازی بازی کنه که کسی هم متوجه نشه. خب ما خودم خیلی وقت هستش که خیلی جاهای وقتی رفتم نشستم اینا، دیدم مثلا باب میلم نیست، یا مثلا میلی ندارم به این غذا، یا دوست ندارم این غذا رو، نگفتم آقا من دوست ندارم فلان، شروع کردم خب همین کاری که به شما میگم خودم هم انجام دادم. پس این خیلی مهمه، این یه اصل میشه. دوم اصلی که همه اطبای سنتی غیر سنتی قبول دارن، میفرماین نوشیدن مایعات به اندازه کافی. اگر خیلی از اینایی که الان دیالیز دارن میشن، خدا به حق صاحب این ما حضرت مهدی سلام الله علیه همشون رو شفا بده انشاءالله، که خیلی بد دیالیز، خیلی سنگینه، یه چیزی من میگم شما میشنوید، واقعا در دعاهای خصوصیتون هم بندگان خدا دعا کنید. جوانی هم به من میگفت بنده خدا 20 خورده سالشه، هر دو کلیه را دست داد، دعا بکنید برای اینا. اینه که اینایی که دستن وقت میبینید خیلی یا اغلب اینها اگر این دستور رو عمل میکردن شاید این اتفاق نمیافتاد. و من اینجا به شما میگم بعدن هم حالا باهاش کار داریم، حتما در این هوای تهران، حالا من به کرج و شهرستانه دیگه کاری ندارم نمیدونم، ولی شنیدم که در وقت خیلی از شهرستانه ما آب آشامیدنی خوب نداریم، مخصوصا تو استانهای جنوبی نداریم، عوضش ذاکر داریم، مثلا استاندارشون همه ذکر میگه، ولی آب خوب نداریم اونجا، آب آشامیدنی نداریم، ولی ذاکر داریم، ذکر میگن، خدا خیرشون بده. در تهران هم شما از همین شیر دستشویی خودت که این آهکایی که بهش میبنده، حالا هر چی که شما اسمش میذاری، این به قول قدیمی هم گفتن سولفات میکنه، یه همچین چیزی میگفتن، یه همچین حالتی که ایجاد میشه، بدون که اینها داخل بدن من و شما میره و این کلیه ها وظیفه سنگینی دارن که اینها رو تصفیه بکنن، این زوائد بزنن کنار، چیزایی که بعد جذب بشه جذب کنن، چیزایی که بعد بره به سمت مثانه و فلان یا بره، این کار سنگینی با این وضعیت آب آشامیدنی. خب اینجا یه نکته ای رو من عرض میکنم که اینو پزشکان کلیوی میگن، که میگن شما در طول هفته حداقل یه لیتر دو لیتر کاسنی بخور، کاسنی میشوره کلیه رو. اگر خیلی وضع کلیت خرابه، یعنی کلیه ضعیفه، نمیتونه تصفیه رو درست انجام بده، بعضی کلیه ها ضعیفه، میگه خارخاسک بخور، عرق خارخاسک، عرق کاسنی، یا عرق خارشتر بخور. البته خارشتر الان اینایی که هم مثلا یک پنجم اون بطری ممکنه خارشتر، بقیش آب میبندن، چون صرف هم نمیکنه واقعا به این قیمت. خارشتر اگه بطریشو بگیرم به نظر من الان حدود مثلا 40,000 50,000 حداقلش تموم میشه. من دیدم خارشتر رو و طریق عرقگیریشو دیدم، یه چیز خیلی مشکلیه. اونای دیگه‌ش هم همینطوره، خارخاسکش هم همینه، حالا کاسنی و اینها بیدمش راحت‌تره، ولی اینا مشکله، خارشتر سخت گیر میاد، بعد مشکل میشه آبشو گیره فلان. شما میگه آقا این بعد در هوای تهران با این آب که الان هست که حالا شما میخوای بنوشی، بنوش، مایعات زیاد بنوش، سعی کنید آب سماوری که سرد شده رو بنوشید، این خیلی عالیه برای بدن، خیلی خوبه. آب کتری که سرد شده بنوشید، خیلی خوبه. سعی کنید اگر اینها چی نشد، آب شیر رو بنوشید، زیاد بنوشید، خوبه. برای اون مکمل این آب که کمک کنه به تصفیه کلیه، یا از عرق خارخاسک قاطی آب کنید بخورید، این میشویه. دیدید بعضیا مثلا میان توی عروسی ها میخورن، مثلا آدم بهش میگه بابا اینا رو همه رو نخور چی میکنه، میگه بعدش یه نوشابه میخورن میشوره میبره پایین همه رو. توجه میکنی؟ حالا اونا اینو میگن، ما به اونش کاری داریم، ما میگیم خارخاسک واقعا میشویه، عرق کاسنی شستشو میده کلیه ها رو. عرق خارشتر به نحوی هست که هرچی خارشتر اصل باشد حتی سنگ کلیه رو درون کلیه خورد میکنه. اینو من آزمایش کردم که دارم به شما میگم. البته میگم حالا خارشتورایی که الان هست متاسفانه خب آب زیاد قاطیش هست، ولی همیناش هم خوبه برای شستشو کلیه، خیلی خوبه. کلیه نیاز به این شستشو و تصفیه داره. شما استفاده کنید در طول هفته یه لیتر بذارید اونجا، یه دونه یه لیتری قاطی آب کنید برای کلیهاتون بخورید. اینو میگن آقا نوشیدن مایعات به اندازه کافی، یعنی آب سیب بخور، آب هویج بخورید، خانومای آب میوه‌گیرا رو تو این دکورها در بیارن، به کار بندازن اینا رو، یه چیزی لاقل باش گرفته شده باشه که آقا ملائکه شاهد بشن روز قیامت که بالاخره ما با این آب میوه‌گیری که این همه پول دادیم خریدیم یه چیزی آبی گرفتیم بالاخره، والا همش دکور شده، اصلا یه چیزی بوفه درست کردن تو این خونه‌ها خیلیا، یه چیز کاملا مزخرف که حالا هم ممکنه هم بنده داشته باشم شما داشته باشید، چون ما هم داریم، نه اینکه مزخرف نیم ما هم داشته باشیم، مزخرف فرق نمیکنه. یک چیز گذاشتم اینجا نمایش، خب که چی ما یکی از سوالاتی که توی عالم نفهمیدیم جوابشو همینه که این یعنی چی ما نفهمیدیم. حالا این آب میوه‌گیری‌ها رو بیاریم، یا آب هویج بگیریم، یا آب سیب بگیریم، یا آب پرتقال بگیریم. میتونیم آب هویج رو با سیب مخلوط کنیم، در هفته 2-3 لیوان از اینها، 4-5 لیوان از اینها بخوریم. پرتقالای لازم نی بزرگ گران بگیریم، پرتقالای ریزه وقت مینی آبگیری برای آبگیری هست خیلی ارزان میدن، 2-3 تومن ممکنه حتی این قیمت 5 کیلو 10 کیلو آدم بخره با آدم بدن مثلا 4 تومن بدن، بریم بخریم بیاریم و تا دولت متوجه نشده که این قیمت خریدیم آبشو بگیریم بخوریم. دقت کنید، چون اگه بفهمی یوهو علا برکت الله میشه کیلو 21,000 تومان. آره این دوتا. یا اگه دیگه هیچ کم اینا در دسترس نبود، آب باید هر چی سن میره بالاتر بدن به آب بیشتری نیاز داره، باید آب بیشتری خورده بشه. اینو داریم برای آدمای سالم داریم میگم، ممکنه آدم مریضی باشه که آب خوردن براش خوب نباشه، ما کار به اون نداریم. آدم سالم هر چی سنش میره بالاتر باید بیشتر آب بخوره، جوان هم همینطور. ولی ماها بعضا تو خانواده ها از آب فراری هستیم، به جاش چایی میخوریم. ببینید من سر جاش میرسم، چایی هم برای شما خواهم گفت که اولا چایی خوب چیه، بعد به شما میگم با چایی با آب فرق میکنه، کار آب رو نمیکنه. چایی یه نوشیدنیه ولی کار آب رو نمیکنه. آب هویج و آب سیب و اینام کار آب رو نمیکنن، آب چیز دیگه است که خدا آفریده. و من الماء کل شیء حی. ببینید آب مایه زندگانی است، مایه حیاته. و جعلنا من الماء کل شیء حی. خب این نوشیدنیه، یعنی نوشیدن مایات، مخصوصا آب. آبم بارها گفتیم بازم هی تکرار میکنیم، صبح ناشتا همه سنای 40 سال 30 سال و اونایی که در جوانیان و بواسیر دارن، اینها باید 1 لیوان آب ولرم بخورن، ولرم نزدیک به گرم صبح ناشتا، آب لیوان پر حتما باید این کارو بکن. سوم فعالیت جسمی به اندازه کافی، یعنی الان متاسفانه یا خوشبختانه بگیم موتور اومده، ماشین اومده. یه وقت زمان شاه بود، من یادمه که شاه می‌خواستن دربار پهلوی می‌خواست تبلیغ بکنه رو ماشین پیکان، هویدا برگشت گفتش که انشالله، اینجوری گفت، انشالله یه روزی برسه که هر ایرانی پیکان داشته باشه. بعد بهش اعتراض کردن همین جمعیتی که خب حالا هستیم و فلان اینا، اون موقع بهش اعتراض کردن که آقا تو چه آدم نفهمی هستی، این که هر ایرانی پیکان داشته، خب پیکان کجا بذاره شب، همه خیابون میشه پر پیکان. الان دیگه این حرفا نیست، پیکان رفت کنار، پراید اومده دیگه، همه دو تا ماشین نادن، این فکر نکردن که این خیابونا همون خیابون زمان رضا شاه است. خب اینا پهنش بکنی، خب این هم ماشین میخوام تولید بکنی اینا با این قیمتا، این بعد پهنش بکنی خیابونا همونجوری نگه داشتیم، ماشین اومده. و هر جایی که مثلا متدینین ما مجلس سخنرانی هست، سعی میکنن که زرنگ، یعنی شما میگه آقا زرنگ ترین آدم تو این هیئت کیه؟ میگه اون کسیه که با ماشین یا با موتورش تا دم منبر اومده، یعنی یه پله دیگه مونده به آقا برسه بالا منبر. این میگه باریک حلا به این زرنگی. نمیکنه ماشین رو یه 100 متری پایین تر برای امام حسین اومدی، برای امیرالمومنین، برای هر کی اومدی پارکش بکنی، پیاده راه بیفتی، یه خودم پیاده روی کن. موتور شکم آورده برای من و شما، ماشین شکم آورده برای من و شما. ما قدیمی ها انقدر شکم بیار نداشتیم، مثلا انقدر طرف مثلا شکمش بزرگ بشه. چرا آدم های چاق داشتیم که خب مثلا مریض بودن، ولی اینجوری نبود، همه عضلات پر، زحمت میکشیدن، تلاش میکردن، کار میکردن. دیگه الان فقط پشت میز نشینی شده بیشتر کارها، ادارجات اینها کار آنچنان انجام میشه، ربات ها تو کارخونه جادی وقتی کارهای انجام میدن خیلی کم پیدا میشه، که مثلا کم که میگیم نه مثلا چند هزار نفر، نه چند صد هزار نفر مثلا که واقعا دارن اونا کار میکنن، تلاش میکنن، خدا به همشون جزای خیر بده. اینه که اون پیاده رویه مانعش موتوره، مانعش ماشین، باید ماشین رو بزنیم که موتور بزنیم که پیاده روی کنه. باید میخوای مجلس امام حسین بریم پیاده را بیافتیم دست زن و بچه‌مون، مادرمون، خواهرمون رو بگیریم بردیم ببریم، نه اینکه تا دم منبر رو با موتور بریم، با ماشین بریم، هر کی نزدیکتر به منبر باشه ماشینشو کجا جلو پارک خونه مردم پارک میکنه. خب اینا خلاف شرعه، شریعت اینا از ما والا بلا نخواست. پس پیاده روی، و اگر بتوانیم که خیلی خوب سایر ورزش‌ها، هر مقدارش که تو خونه میتونیم انجام بدیم، بیرون هم اگه رفتین باشگاه جاج نشون خیلی عالی، خیلی خوب که بتونیم یه نوع ورزشی انجام بدیم، حداقلش ورزش‌های خونگی خیلی عالی، این باید در برنامه روزانه و هفتگی حتما گنجونده بشه. مد می‌فرمایند که توان جسمی افراد در انتخاب نوع و میزان فعالیت مهمه. این جمله رو دقت کنید، معمولا در سنین بالا بهترین فعالیت جسمی پیاده رویه. در سنین های بالا دیگه طرف نمیتونه دمبل بزنه، نمیدونم مثلا فلان وزنه رو بلند کنه، خب این دیگه بعدش که این کارو بکنه روح خودش رو شاد کرده دیگه، بدون وصیت‌نامه از دنیا میره و بعد دیگه بعد منتظر باشیم کدوم سالون برگزار میشه مراسمش. این دیگه تو سن 60 70 سالگی و بدون اینکه سابقه ورزش داشته باشه، مسبوق به سابقه باشه، این بیاد خود یه وزنه بلند کنه، این که نمیشه. این میگه آقا تو سنین بالا بهترین ورزش بدون اینکه سابقه تو ورزش داشته باشه پیاده روی. این به این صورت. یا حالا مثلا یه وقت کوه هم میره خیلی کم آروم واقعا نرم کار بکنه. اینم یه مطلبه. بعد میگن میشه چهارمین مورد به نظرم که باید بگیم، استراحت و خواب به اندازه کافی. آقایان، خانوما، من دارم به شما میگم بعضی وقتا که بی‌حوصله میشید، اعصابتون خراب میشه، یه وقتای خودتون متوجه نیستید، خوابتون کم شده، بگیرید یک ساعت راحت بخوابید، دو ساعت بخوابید، بذارید خوابتون سیر بشه. بچه‌ها هم یه وقت بد قلقی میکنن، تندخو میشن، فلان، از خواب بلند میشن، خوب نخوابیدن، بذارید مقدار بیشتر بخوابن. البته این نباید استمرار پیدا کنه، یعنی من زیاد خواب باشم، یعنی خوابم زیاد بشه، عادت بکنم به خواب زیاد، این بده. خواب باید حداقلش میگن دیگه مثلا از 6 ساعت کمتر نشود، دیگه از 8 ساعت هم بیشتر نشود. این تراز بین المللی تقریبا میتونیم بگیم تو مسئله خواب هست. خب اگر کسی حالا امروز یک مسئله براش پیش اومده، خوابش کم شد، رو اعصابش اثر میذاره، رو کلیه ها اثر میذاره، روی چند جای دیگه بدن اثر میذاره، اینها خودش هم متوجه نیست. اینکه تندخو میشه، عصبی میشه، این زودی بهش که آقا اگه نخوابیدی یه بستری براش روز کن، آقا بگیر یه نیم ساعت بخواب، شما استراحت بکن، بعد بلند میشیم با هم صحبت میکنیم، مشکلی نداره. استراحت و خواب به اندازه کافی چهارمین مورد عمومی هست برای هر مزاجی، فرقم نمیکنه چه مزاجی باشه. پنجمین چیز، سرکوب نکردن عواطف و هیجانات
و در میان گذاشتن احساسات با نزدیکان و دوستان صمیمی. یعنی من یه مشکلی برام پیش اومده، بعضی اصلا خودخوری میکنن، خیال میکنن کار خوبی هم دارن انجام میدن. این کار خوب نیست، این کار اثر میذاره رو انسان. گیرم اثرش همون هفته حادث نمیشه، اثرش تو ماهای آینده یا تو سالهای آینده آرز میشه و حادث میشه و دیگه هم انسان نمیتونه کاری خدای نکرده انجام بده. انسان نباید خودخوری کنه. آقا یه حرفی بیخ گلوت هست، بزن حرفتو، ولی مؤدبانه بزن، عادت کن محترمانه صحبت کن با هر کی میخواد باشه، حتی با دشمنت هم میخواد باشه. این دستور شارع مقدس. آقا من نمیدونم یه حرفی به شما زدم، بگو آقا من از اون روز این حرفو شما به من زدی من خوشم نیامد، ناراحت شدم راستش ازت و گفتم چرا به من این حرفو زدی، یا مثلا فلان چیزو گفتی من این کارو نکرده بودم شما من گفتی. شما میگی من هیچی نمیگم، ولش کن، من به خدا سپردم. درسته به خدا سپردن خوبه، ولی خود خداوند به ما فرموده که آقا من به تو زبان دادم که از خودت چیکار کنی، بله دفاع کنی، از خودت دفاع کن. بگو آقا من این حرفو نزدم، این کارو نکرده بودم، شما به من اتهام زدی، یا این فلان چیزی که گفتی دروغه، یا فلان چیزی که گفتی. با همه ارادتی که بدارم خیلی هم مخلصم، خداحافظ شما مثلا داری میگی، تو پیامک دادم بهش میگی. حرفتو بزن، هیجانات و احساسات خودتو با نزدیکترین افراد خودت، حالا زن ممکنه با شوهر، شوهر با زن، با پدر و مادر، انسان با خونه. که من پیشنهادم به پدر مادرها همیشه اینه که با بچه هاتون رفیق باشید. ببین ما معلم قرآنیم، مدرسه قرآنیم، اعتقادات درس میدیم، آدم های دینی مذهبی هستیم، ولی باید تو منزلمون با بچه هامون با خانوادهمون یه جوری رفتار کنیم که مثلا نگیم مثلا با بچه هم همه دست بزنید، حالا ما چی میکنیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما معلم قرآنیم، مثلا دست نمیزنیم، مثلا داریم میگیم، مثال داریم میگیم. الان این بچه هست، دلخوشیش به همین کف زدن مثلا توی که براش مثلا کف بزنی، باش کف بزن. این کف زدن حروم نی، دقت بکنید. ما باید رفیق بشیم، یه جوری باشیم که بچه ما درد دلش بیاد با ما بکنه. و من یه چیزی هم به پدرها و مادرها بگم، رفیق شدن این نی که شما مسئله برد برد باشه، مسئله وقت میبینی باخت برده، یعنی شما میبازی اون میبره، اب نداره، عیبی نداره، شما این کار رو انجام بده، بذار او خیال کنه او برده شما باختی، مشکل نداره. تو این تفاهم، یعنی مثلا شما یه جایی احساس کنید که شما کم آوردی مثلا، مشکلی نداره، مسئله ای نیست. او بتوانه هیجانات درونی خودش و احساسات درونی خودش رو بگه. شما میگه آقا ما این کار نکردیم، بنشین آقا این کارها خلاف شرع هست و این مسائل خلاف دین است، استغفر الله ربی و توب الی، استغفر الله. خانم این بساط رو جمع کنید فلان. خب اون ممکنه که احترام بکنه به شما، هیچی نگه. من نمیگم بریم خلاف شرع بکنیم حرکات ناموزون، انجام پس فردا برام یه کلیپ درست نکنم بگم فلانی گفت برینم دورم پارتی را بندازینا، داریم چیز دیگری رو داریم میگیم. این ممکنه اینجا به شما احترام بذاره، این کارو انجام نده، ولی میره یواشکی دوست پیدا میکنه توی مکان دیگری، اونجا خودشو تخلیه میکنه، بعد این تخلیه استمرار پیدا میکنه، بعد مشکلات به وجود میاد. من خیلی وقت پیش میدیدم در خارج آمدن، حالا من نمیخوام بگم این روش درست یا نه، چون هر کاری حالا خارجی ها میکنن درست، نه اونا مثل ما آدم هم، ما مثل اونا آدم، این در یه زمینه همه اون بشریم، باید ببینیم کی رو اصول کار میکنه، خارجی ایرانی نداره. من میدیدم که اومدن یه چیزای خرابی رو گذاشتن، بچه هایی که یه خود شیطنت دارن و نیاز به تخلیه بیشتر انرژی دارن، دارای پتانسیال های بالا هستن، یه آب زیادی پشت این سد ذخیره شده، الان ممکنه سد رو بکنه، بعد این آب یه مسیرهای درستی تخلیه بشه. اینا اومدن یه چیز ماشین خرابی رو که میخوان دیگه برن اوراقش بکنن، اووردن چکشام زدن به این بچه، میگن آقا بزن قایم رو این ماشین، هر چی میتونه اینقدر میزنه یه کیفی میکنه، مثلا خوشش میاد، ماشینم داغونه داغونتر میشه، این تخلیه میکنه خوش. ما الان باید این دقت رو بکنیم، بچه‌هایی که تو خونه 50 متری 40 متری داریم واقعا حوصله‌شون سر میره، باید برای اینا وقت گذاشت. تو همون خونه یک سری بازی هایی میشه کرد، نه همه بازی ها رو. یه وقت باید بچه رو برد بالا پشتبون امن، البته ها پشتبونی که حصار داره، خوبه از نظر نکات امنیتی همه چیش 100%، نه پشتبانی که یکی از دوستان چند وقت پیش رفته آنتنش رو درست کنه از همون بالا افتاد و پدر یکی از این دوستان بود به رحمت خدا رفت. اصلا من گفتم گفت هیچ حفاظی این پشتبون نشه، اینا اشتباهه. ما داریم میگیم یا بالا پشتبون یا تو خونه با مسائل امنیتی، مراعات مسائل امنیتی. بیرون ببریم بچه رو شب که خلوت هست، بیرون تو پیاده رو خودمون پشتش باشیم، فقط تو پیاده رو بگیم بدو، مثلا مام با تو میدویم. این بچه نیاز داره تخلیه بشه، چه دخترش چه پسرش فرق نمیکنه. اگر تونستیم دوچرخه‌ای بخریم علی برکت الله، یه دوچرخه بخریم همونایی که خیلی ارزون بود، حالا 100 برابر شده قیمتش، بچه رو سوار کنیم، خودمونم شبها بریم دنبالش بگیم آقا پا بزن مثلا سوار این چیز باشه. این تخلیه انرژی، تخلیه احساسات، تخلیه هیجانات در سلامتی انسان هر مزاجی که باشه بسیار مؤثره. حالا اینا هر کدوم یه به قول قدیمی‌ها یه منبر بحث داره، ولی ما نمی‌رسیم تو این کلاس بخوایم همه اینا رو جمع جورش بکنیم. این خیلی خوبه، اینا رو سرکوب نباید کن. بشین پشو برو آقا تو اتاقت، من براتون یه خونه گرفتم، این همه اجاره دارم، دارم سه خوابه گرفتم که هر کی بره تو اتاق خودش بشینین چی کنین. خب اون تو که میره تو خلوت خودش، یه موبایلم میگیره میره تو اینترنت، بعدم شما زنگ میزنی به من میگین بچه نماز شبش هم ترک نمیشده، میخونده مثلا، حالا دیگه هیچ نمازی نمیخونه، بعدم خود بچه گوشیو میگیره میگه آقا من دیگه اعتقاد به هیچ چی ندارم، راحت. از کجا؟ از اون ماهواره ها و اینترنت فلان این بچه به اینجا رسید. این مسیرها درست نیست، باید این عواطف و احساسات سرکوب نشه. یه برنامه بذاریم، یه وقت بچه‌مون یه روز بریم موزه، یه روز ببریم مثلا از این باغ وحش‌های تاکسی درمی مثلا. خب تو تهران هم هست، خود شهرستانا میشه بهتر از تهران دارن، چون شهرستانا چیزای طبیعیشو دارن خیلی بهتر. یه روز ببریمش مثلا دم یه رودخونه، یه روز ببریمش همه مسائل هم مراعات بکنیم، پروتکل‌ها رو هم اگه حالا کرونا هم هست رعایت بکنیم. ببینید اون عواطف و هیجانات نذاریم سرکوب بشه. چند تا شد تا اینجا؟ 5 تا. ششم که آخریش هست و این در شارع مقدس هم خیلی بهش سفارش شده، نگه نداشتن ادرار هست که بعضیا میخوان برن دستشویی، در این زمینه هم تنبلی میکنن. یعنی این که تنبلیشون میاد که برن دستشویی مثانه رو تخلیه بکنن. این صدمه میزنه، چه بزرگ باشی چه کوچیک باشی، بعد آثار و تبعات بدی برای بدن داره. یعنی مثانه پر و عدم تخلیهش آرام آرام، ببینید خود اون مجموعه ای که در مثانه جمع شده وقتی که زیاد نگه داشته میشه، هی بهش قطره قطره تو مثانه اضافه میشه، بعد آرام آرام بعضیا رو پس میزنه به کلیه، بعد کلیه ها همون ادرار دوباره میره به سمت کلیه، یعنی پس میزنه برای بعضیا. این وقت خطرناک، این مشکل ایجاد میکنه، این کار نباید صورت بگیره. حالا به سمت کلیه پس میزنه هرچی. این بعضیا اینجور هستن که این کلیه هاشون تحت فشار قرار میگیره، مثانه تحت فشار قرار میگیره، اون حالت انقباضی و انبساطی خودشو ممکنه از دست بده، ده ها مورد دیگه. حالا این شارع هم روی این قضیه تاکید کرده، اطباء همینطور، میگه آقا وقتی که مثانه شما پر شد در اولین فرصت برو تخلیهش بکن، نگه ندار. حتی به ما فرمودن قبل از این که در بستر خواب بروی، این حدیث هست، حتما حضرت فرمودن به امام حسن علیه السلام که اگه میخوای فرزندم هیچ وقت بیمار نشی چند تا دستور مراد کن، یکیش هم همینه، هر شب قبل از این که تو بستر خواب بری حتما اول برو دستشویی، خودتو تخلیه بکن بعد وارد بستر بشو. این دستور شارع هست، حدیثش هم معتبره، که حالا من بعد از ماه مبارک چی بودم اونجا میپردازم به این قضایی که ما در این زمین احادیث جعلی هم زیاد داریم، ولی این حدیث معتبره. بنابراین نگه نداشتن ادرار، پاک نگاه داشتن روده بزرگ، این خیلی مهمه، و همچنین اگر بدنمون داره عرق میکنه و تعریق داریم نگران نباشیم. تعریق یه پاکسازی بدنه، یعنی معلومه که منافذ بدن بازه، خوشحال باشیم از این قضیه. بله یه وقت زیاد از حد داریم عرق میکنیم، بحث دیگه است، اما عرق کردن یه نوع پاکسازی بدنه که در گذشته این توضیحو دادیم. این چند تا دستور شد؟ 6 تا دستور عمومی، دستورهای دیگه هم داره، ما این 6 تا رو انتخاب کردیم، دستورهای عمومی برای هر 4 مزاج. که اینو داشته باشید، حتما حتما عمل کردن به اینا نه خرجی داره نه برجی داره نه مشکلی داره، هیچی نداره. میتونیم راحت هممون به اینها عمل بکنیم و بچه هامون هم وادار کنیم که به این مسائل عمل بکنن. یک صلواتی بفرستید تا بریم سر دستورهای خصوصی. دستورهای مخصوص هر مزاج از مزاج صفراوی شروع میکنیم که مزاج صفراوی گرم و خشک هست. کسانی که مزاج صفراوی دارند، یعنی تشخیص دادن، اول تونستن تشخیص بدن یا کسی که حاذق هست، من اطبایی که 6 ماه دوره میبینن اینها رو بهشون تاکید دارم میکنم، ببینید با دیدن یک صحنه ما نمیتونیم بگیم فلانی کدوم مزاجو داره، باید کار کرد توی زمینه. حالا اینو بعد از ماه مبارک عرض خواهم کرد که چی کار کنیم که یک طبیب واقعی بشیم. دوره ببینیم خوبه، یکیش اینه، ولی فقط دوره 6 ماه دیدن نیست، این خیلی طبیب شدن خیلی کار مشکلیه واقعا. حالا اونجا میگیم. اما اگر تشخیص دادیم که من مزاجم صفراوی هست، یعنی گرمه و خشکه، چند تا کار باید مخصوص انجام بدم. یک، حتما سعی کنم هوای تازه و خنک رو استنشاق کنم. شما میگی کی تو تهران این عمل میسر میشه؟ سحرها بعد از نماز صبح. میخوای بخوابی هم بعدش اب نداره، حالا میگن خوابش هم خوب نیست، من کار ندارم، من میگم شما بعد از نماز صبح تو که خوندی بیا داخل مثلا تراس پشت بونه داخل حیاتت، هر چی که داری، آپارتمان از پنجره آپارتمان بخواب به بیرون داره دیگه، زندان فلان که نیستش که، پنجره رو باز کن 5 دقیقه بیا تنفس 10 بار 15 بار 20 بار دم و بازدم طرف پنجره داشته باش. هوای صبحگاهی، نسیم صبحگاهی بهترین نسیم و هوا برای بدن هست، خیلی عالیه، هنوز هوا آلوده نشده. ولذا خدا رحمت کنه همه اموات رو، مخصوصا مرحوم استاد نیکوسفر رحمت الله علیه، ایشون میفهمود که در صبحگاه، یعنی زمانی که نزدیک به اذان صبح میشیم، هنوز اذان هم نگفتیم، ایشون یه جمله ای داشت، جمله جالبی بود، میفرمود که هوا از سموم معاصی پاک هست. یعنی بود معنویشه، بود مادیش هم اینه، هنوز هیچ مینیبوس و اتوبوسی راه نیفتاده، ماشینی راه نیفتاده، هنوز موتوری راه نیفتاده، دودای گازوئیل و نمچیچی و اینا که باید ما استنشاق بکنیم در طول روز، هنوز اینا همه خوابن راننده‌هاشون. خب خیلی خوبه، خوش به سعادت همه و خوش به سعادت همه ماها که اونام خوابن. چیکار کنیم؟ بیایم پنجره باز کنیم، یه هوای تازه استنشاق بکنیم. این هوا بهترین هوا برای بدن هست. دم و بازدمی داشته باشیم، ریه‌ها یک پاکسازی بکنن، یه پالایشی بکنن خودشون، این خیلی خوبه. دوم، میفرمایند کسانی که مزاج صفراوی دارن در رژیم غذاییشون، یعنی تغذیه خودشون، به جای گوشت بیشتر از سبزیجات و میوه‌جات استفاده کنن. یعنی از محل کار که میرسه شما سودی یه لیوان چای بهش نده. حالا ما در بحث چای سعی می‌کنیم ان شاءالله همه اینا رو بگیم. الان چای لیوانی شده و این کار بسیار بدیه، کار خوبی نیست. قدیم استکان‌های خیلی کوچیک برای چای بود، اون برای بدن مفید بود. الان این لیوان چایی، نه چایی درست نم شده، همینم که زیاده، مضر برای بدن هست این مقدارش. حالا شما به جای چای یه دونه پرتقال پوست بکن، پرتقال اگر ترشه یه خود نمک بذار کنارش، اگر شیرین پرتقال پوست بکن بذار اونجا، هر کی که هست، پدرت، همسرت، هر کی از راه میرسه، خانومت، هر کی هست، این پرتقال رو بخور، این نارنگی رو بخور، این خیار رو بخوره، یه دونه میوه کوچیک، کوچیک فقط، همین، زیاد نه، این از راه میرسه این بخوره، این میوه رو بخوره. یه مقدار کاهو قشنگ چی کن، بدون اینکه سوسی بهش بزنی، کاهو بذار توی بشقاب، این از در اومده این کاهو بخوره. سر غذا هم سعی کنه بیشتر از غذاهایی که با سبزیجات درست شده، مثل کوکو سبزی، اینها رو بخور. الان که بعضی خانوما خیلی هنرمندن، مثلا در ماه یک بار انسان میتونه آبگوش بخوره، بعد یه خود گوش اضافه میاد، اون گوشت و اینها میارن در یه فراوری بسیار پیچیده تبدیل به کتلتش میکنن، گوشتی که باقی مونده. این فراوری خیلی فنون پیچیده‌ای داره، این کار انجام میدن و به شما میگن کتلت آبگوش درست کردیم. به به، این چیزای خیلی جالبی هست اینها. اینها رو دیگه کارهای خانم هاست که انجام میدن و به اقتصاد خانواده هم خیلی کمک میکنن تو این زمینه. شما همون غذا رو به یه نام دیگه‌ای دوباره چیکار میکنی؟ میخوری و صدات هم در نمیاد. اینه که حالا توی منزل نمیگیم اصلا صفراوی مزاج و اصلا گوش استفاده نکنن. آقا شما گوش استفاده بکن، اما کم استفاده کنین چون صفراوی مزاجین. بیشتر از سبزیجات، میوه‌جات، غذاهایی که با سبزی درست شده استفاده کن. سوم، میگن صفراوی مزاج ها حتما آب و مایعات بیشتر بنوشن به طور مخصوص و ویژه. تا میگن چی؟ میگه یه جوری آب بنوشن سحر هم که بلند میشن مثلا برای نماز صبح یا هر کار دیگه، میگه حتما اون لیوان آب، بطری آب دم دستشون باشه، نصفش هم یهو از خواب پریدن یه قلوب آب بخورن، یه لیوان آبی بغل دستشون بخورن، یه سلام بر حسینی بگن، یه بسم اللهی بگن، همون هم خوبه براشون. اتفاقا نظر معنوی هم براشون خوبه. میگه انقدر این کار انجام بدن تا صبح که بلند میشن اگه میرن دستشویی ادرار اونها پررنگ نباشه. این پررنگ بودنش یعنی آب کم خوردن اینها. میگه ادرارشون رنگ لیمویی باشه، این نشون میده که ادرار سالمیه، کلی ها خوب تونستن کار بکنن. این سه تا. چهارمین چیز که برای صفراوی مزاج ها پیشنهاد میکنن، میگن هر شب 6 تا 7 ساعت اینها بخوابن، روزهای تابستون 1 ساعت استراحت بعد از نهار. البته بعد از نهار که میگیم، نه اینکه تا نهار رو خوردن به قول قدیمی هم گفتن تلپ بیفتن و پا رو دراز کنن سفره رو یکی دیگه جمع کنه، یه خود پشن یه حرکتی داشته باشن، تونستن یه ظرفی هم بشونن، تونستن یه سفره هم جمع بکنن، یه مطالعه کمی داشته باشن کوچیک، چند تا قدم تو اتاق راه برن. بعد میگه صفراوی مزاج ها بعد از ظهرها تو تابستان بخوابن 30 دقیقه حد اکثر، خیلی خیلی دیگه چکنن 1 ساعت، بعد بیدارشون بکنید یا خودشون زمان تعیین کنن بیدار بشن. میگه این کار رطوبت کافی بدن اونها رو، چون اینا خشک و گرم هستن، رطوبت کافی بدنشون رو این خواب براشون تأمین میکنه و جبران میکنه. پنجمین چیز برای صفراوی مزاج ها میفرماین که صبح زود یا شامگاه به فعالیت جسمی و ورزش در هوای خنک بپردازن. یا صبح زود یا شامگاه اینها به فعالیت جسمی برن، یه پیاده روی بکنن، یه خود دلا بشن، راست بشن، یه کاری انجام بدن، به این صورت یه ورزشایی تو خونه، تو تراس خونه، تو پشت بون خونه، هر جا که تونستن، حالا یا پیاده رو مثلا برن پیاده 4 تا نونی بخرن بیان، پیاده برن مثلا اگرچه موتور دارن ماشین دارن دست نزنن به موتور و ماشین، یه فاصله 1 کیلومتری برن برگردن، یه خود مثلا تو این پیاده روی حالت هروله داشته باشن، یعنی اون حالتی که میدونیم مثلا حالت بین دویدن و بین راه رفتن هست. این خیلی خوب. ششم این که میگن هر 12 ساعت افرادی که صفراوی مزاجن بینی خودشونو با کمی روغن بادام شیرین طبیعی مرطوب بکنن. یه خود روغن به این انگشت کوچیکشون میمالن روغن بادام شیرین. اینایی که صفراوی مزاجن، ببینید بعدا میرسیم فرق میکنه ها، هر 12 ساعت یه مقدار از این روغن رو با همین انگوششون داخل بینی یا با این گوش پاک کنا داخل بینی بکنن، بچرخونن هر منفذ بینی رو بچرخونن هر 12 ساعت. این براشون خیلی مفید و مسیر بینی رو هم باز نگه میداره. کم کم اینها خورخور کردن هم فراموش میکنن، یعنی دیگه تو خواب بهشون حالت خورخور کردن دست نمیده. هفتم میگن که از هوا، محیط، فعالیت‌ها و اون حالات روانی که موجب افزایش گرمی و خشکی میشه بپریزن. مثلا زیاد در تیرس آفتاب نباشن، کاری رو تو گرما و تو آفتاب پیاده روی نکنن، ندوند که به تعریق بدنشون کمک بکنه، حرارت بدنشون رو بالا ببره. دعوا نکنند در مسائل حالات روانی که میگه، یعنی تو دعواها وارد نشن. آقا دعوا شده بریم ببینیم چه خبره، شما چه مربوط، رو تو بکش برو، یه کاری نکن که حرارت بدنت افزایش بده کن. چون تو صفراوی مزاجی، به اندازه کافی حرارت بدنت بالا هست، گرمه و خشکه، تو دیگه بدترش نکن. برازا از دعواها پرهیز کنم، وقتی هم یه جایی دعواشون شد با یه کسی بگو مگوشون شد، اینها بکشن کنار، به خاطر سلامتی خودشون خداحافظی کنن، بکشن کنار برن، تموم شد را. حالا اگرچه طرف خیال کنه او برنده شده و این مثلا بازنده شده، اب نداره، این برای سلامتیش این کار انجام بده. هشتم، گفتن که افراد صفراوی مزاج از نوشیدن چای و قهوه زیاد بپرهیزن. یعنی نه اینکه اصلا در طول عمرشون قهوه نخورن، نه چای نخورن، نه چای روزی یک استکان کوچولو یا دو تا استکان، قهوه مثلا روزی نصف استکان مثلا، یا مثلا در طول هفته دو تا استکان بخورن. زیاد قهوه خوردن و چای خوردن برای آدمای صفراوی مزاج مناسب نیست، اذیتشون میکنه. نهم، از بیخوابی و کمخوابی که کمتر از 5 ساعت باشه و دیر خوابیدن که امروز موبایل ها اومده و اینترنت اومده، ور رفتن با این موبایل ها و اینترنت تا پاسی از شب، برای این افراد صفراوی مزاج خوب نیست، اذیت میشن، باعث بیماری میشه برای اینها. باید اینها مقاومت در مقابل خواب نکنن، خوابشون اومد بگیرن بخوابن، و کمتر از 5 ساعت هم دیگه حداقل نخوابند، سعی کنن بیشتر بخوابن تا 6 ساعت 7 ساعت رو بخوابن. دهم، میگه از عصبانیت، هیجانات روانی، زیاد حرف زدن خودداری کنن، پر حرفی رو کنار بگذارن، سعی بکنن. ما نمیگیم کسی باشه عصبانی نشه، نمیشه، آدم عصبانی میشه، ما داریم میگیم سعی کنن عصبانی نشن یا کم عصبانی بشن. هیجانات روانی یعنی چلسی یه گل زد به آمستردام، گور پدر هر دوشون، به ما چه مربوطه، به ما چی میرسه این وسط، این بلند میشه وای الان سرخیا به آبیا، آبیا به سرخیا گل زدن، به تو چه مربوطه. نمیدونم حالا این جمله درسته، نمیدونم ترکای ما اینجوری میگفتن قدیمی، میگفتن تو رو سننه، میگفتن اینجوری درست، میگفت تو رو سننه آخ، به تو چه مربوطه. حالا آبیا به قرمزا، قرمزا به آبیا گرسه، همچین هیجان. چندین نفر از اینا ما داشتیم که تو این ورزشگاه ها سکته کردن در جا، یا بعد از اینکه بردن بیمارستان اینا مردن، بندگان خدا. خب اینا همه اتفاقا یه عده‌شون هم صفراوی مزاج هم بودن، چون براشون خوب نبوده این هیجانات روانی، خوشنام اطلاع نداشتن، همچین هیجان بر اینها غالب شده که سکته کردن، یا تو راه بیمارستان یا تو خود بیمارستان از دنیا رفتن. دوازدهم، از غذاهایی که برای افراد بلغمی مزاج، برای بلغمی مزاج مناسب نیست، این آدمای صفراوی مزاج استفاده بکنن، برای اینا خوبه. اینو یادداشت داشته باشید که غذاهایی که برای افراد بلغمی مزاج و سوداوی مزاج مناسب نیست، برای صفراوی مزاج ها خوبه، این غذاها خوبه. حالا اون غذاهایی که برای افراد صفراوی مزاج مناسب نیست چه غذاهایی هست، من برای شما میخونم، یک صلواتی بفرستید. گوشت مرغ و تمام پرندگان کوچیک، نه اینکه اصلا نخوره ها، نه، خیلی کم باید از اینها استفاده بکنه، کم بخوره. تخم مرغ برای آدمای صفراوی مزاج خوب نیست، زیادش خوب نیست. میگو، گوشت شتر، سرخ کردنی ها زیاد برای صفراوی مزاج ها خوب نیست. فسنجون شیرین، چون ما فسنجون داریم که ترش هم هست، فسنجون ترش برای اینا خوبه، ولی شیرینش زیاد برای اینا خوب نیست. فلفل، سیر، پیاز، خردل، جعفری، فلفل قرمز، تره، شاهی، شوید، کرفس، انگور، خرما، نارگیل، کشمش، موز، انجیر، گردو، فندق، اینها زیادش برای صفراوی مزاجا خوب نیست. حالا ما تونتون خوندیم، شما بعدا میتونی نوارشو بگیری گوش بکنی ببینی چی هست، مشکل نداره. نخود، سیاه دونه، اینکه مثلا طرف بگه سیادونه بخور، ببینید سیادونه برای بعضی مزاج ها خوب نیست، جواب که نمیده هیچی، اذیت هم میکنه انسان رو. سیاه دونه، نخود، بالنگو، این دونه شنبلیله، اینها برای صفراوی مزاج ها خوب نیست. روغن آفتابگردون همینطور، دارچین، میخک، فلفل قرمز، جوز، قدیم بهش میگفتن رازیانه، زنجبیل، گردو، فلفل سبز، سس خردل، زعفرون، اینها زیادش خوب نیست. خود عسل هم زیادش برای صفراوی مزاجا خوب نیست. شربت زعفرون هم همینطوره، برای صفراوی مزاجا زیادش خوب نیست. حالا صفراوی مزاج ها استعداد چه بیماری هایی رو دارن؟ اینم عرض بکنیم. اگر میفرمایند که افراد صفراوی مزاج این دستورایی رو که گفتیم رعایت نکنند، برای مبتلا شدن به این بیماری هایی که میخوایم بگیم استعداد بیشتری دارن، یعنی زودتر مبتلا میشن. اونها چیه؟ اضطراب، تنش فکری، یعنی مشکل فکری براشون پیش بیاد، میگرن، وزوز گوش، خب تپش قلب، اسهال خونی، زردی، زردی گرفتن، لکه بینی، افزایش خونریزی در جنس مؤنث. اینها چیزایی است که افرادی که صفراوی مزاج باشن استعدادشون برای این بیماری ها زیاده، اگه اون دستوراتی که گفتیم مراعات نکنن. خب این برای صفراوی مزاج ها. اما مزاج دموی یا همون دمی که گرمه و تره، روش زندگی صحیحش چیه؟ میگن یک، در هوای سرد خودشونو گرم کنن، در هوای گرم خودشونو سرد نگه بدارن. یعنی یه جایی که هوا سرده اینا سعی کنن بدن رو گرم نگه بدارن، در جایی که هوا گرمه اینا سعی کنن که نزدیک به رطوبت بشن، یعنی یه جایی بشینن که یه بادی به اینها میخوره. اینا دموی مزاجن. حتما در رژیم غذایی خودشون میوه و سبزی رو برابر با گوشت بکنن، اگه گوشت رو کم نمی کنن میوه و سبزی برابر با گوشت باشه. غذاهای دریایی، انواع ماهی هایی که خوردنش جایز از نظر شارع مقدس اسلام، با مزاج افراد دموی سازگاره، خوبه براشون بخورن. بین 15 دقیقه تا 30 دقیقه حتما یا پیاده روی کنن یا بدون هر روز، مخصوصا در صبحگاه، این جزء برنامه شون باشه. بین 6 تا 7 ساعت خواب شبونه برای اینها کافیه. نباید بیش از 8 ساعت در شبانه روز کلن، حالا چه زور بخوابن، چه شب بخوابن، چه صبح بخوابن، هر چی باشه، مجموع خوابشون بیشتر از 8 ساعت نباید باشه. تابستون‌ها بعد از خواب به همون دستوری که عرض کردیم اگه خواستن بخوابن نیم ساعت، بیشتر نه، نباید بخوابن، براشون مضر. غذاهای لینت آور تو رژیم غذایی خودشون بگنجونن، چون اینا مزاجشون دمویه. تا چی بشه؟ اجابت مزاجشون طبیعی باشه، مثلا آش آلو، سبزیجاتی که ملین هست، خاکشیر خوردن که حالا تو بحث خاکشیر برای شما خواهیم گفت که یک ماده گیاهی بسیار ارزنده‌ای توی ایران ما هست، حالا خارجی هم دارن، خاکشیر ایران هم داره، بهتون عرض میکنیم چقدر ماده عالی و خوبیه. خاکشیر رو با آب گرم اگه هر روز این افراد بخورن خیلی براشون خوبه، ولی یه ساعت دو ساعت بعدش صبحانه بخورند و با آب گرم هم خاکشیر رو بخورن که حالا بعدن خواهیم گفت. اینها میتونن سر موعدهای حجامت یا فست کردن، اگه کسی وارد باشه تو این زمینه، چون یه سری جوون آمده بودن حجامت بکنن، همچین تیغ میزدن به جای حجامت، مکان حجامت، که گوشتا رو میپرون، که اینها بلد نیستن. افرادی هستن که خوب حجامت میکنن یا فست میکنن، اینها در زمان خودش که بهار یا تابستان هست، افراد دموی مزاج برن فست یا حجامت انجام بدن، خیلی برای حالشون خوبه. از محیط و هوایی استفاده بکنن که موجب افزایش گرما و رطوبت میشه، مزد میخوام از جاهایی که باعث رطوبت و گرما میشه بپرهیزن، از هوا و محیطی که اینجور میشه، یعنی رطوبت گرمای بدن اینا رو افزایش میده، اینو بپردازن، چون به اندازه کافی اینا مزاجشون گرم و تر هست. پس از افزایش گرما باید پرهیز کنن، از رطوبت زیاد هم باید پرهیز کنن، جاهایی که رطوبت داره، زمینی که نم داده فلان داره، اینا اونجاها نشینن، برای عضلاتشون بده، بعدن درد مفاصل میگیرن، مشکلات پیدا میکنن. مسئله بعدی، فعالیت زیاد و ورزش‌های سخت برای افراد دموی مزاج مناسب نیست، چیز خوبی برای اینها نیست، نباید این کار رو انجام بدن. از نگرانی، از خشم، از هیجان بیش از اندازه دوری بکنن، در رژیم غذای خودشون مواد گرم و مرطوب رو کاهش بدن و غذاهایی که برای بلغمی ها و سوداوی ها خوب نیست از اون غذاها استفاده بکنن. خیلی جالبه، یعنی دموی مزاج ها از غذاهایی که برای سوداوی ها و بلغمی ها خوب نیست از اون غذاها اتفاقا استفاده بکنن. استعداد مزاج های دموی یا همون دمی برای چه بیماری هایی هست اگه این دستورات رو مراعات نکنن؟ میفرمایند که اینها هر آن در معرض سردرد های شدید یا خود سردرد معمولی، پرخوابی، یعنی دلشون نمیاد رخت خوابو ترک بکنن، خدای نکرده خون در ادرارشون ممکنه دیده بشه که اگه این دستوراتی که گفتیم مراد نکنن، خستگی مفرط، یعنی زود خسته میشن و خستگی دارن دائما، کسلن، ضعف از نظر مسائل زناشویی، ضعیف هستن اینها، چاقی بیمورد بهشون دست میده، الکی چاق میشن، بیخودی چاق میشن و یه وقتایی هم تپش قلب پیدا میکنن. اینها دموی مزاج هایی هستن که به این دستورات عمل نکردن. این دو تا مزاج رو ما تونستیم امروز بگیم، دو مزاج هم بعد از ماه مبارک رمضان براتون میگیم. و این حدیث رو من چون دیدم خیلی جاها توضیحش رو درست نمیدن، اینجا از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله براتون میخونم که ماه مبارک رمضان رو پاس بدارید از هر جهت. یکی این که از جهت معنوی، که تنها ماهیست که هم روزهاش اعمال داره، هم شبهاش اعمال داره، هم سحرهاش. ماهای دیگه ما اینا رو نداریم. ماهای دیگه خیلی زور بزنن، ماه رجب و شعبان مثلا شبا اعمال داره، روزا اعمال داره مثلا. ولی ماه رمضان سه وعده، سحرها اعمال مخصوص به خود، روزها همینطور، شبا همینطور. تنها ماهیست که اینجوری، این نظر معنوی. اونم اینجوری که شما خودتو خسته کنی، هر مقدارشی که میتونی یه عمل شب انجام بده، یه عمل سحر، یه عمل روز. سحرها اگر روزه براتون بد بود و سحری نمیتونید بخورید، حتما حتما فقط بگید خانومتون، باباتون، مامانتون بیدارتون بکنه، یه آبی، آب که میتونید بخورید دیگه. یکی میگه من آبرم دیگه نمیتونم بخورم، چی کار بکنم؟ میگیم قبله رو پیدا میکنی، رو به قبله دست پات دراز میکنی، خدا حافظ با میده خود، دیگه اون آب هم نمیتونه خود، دیگه هیچی دیگه پات هد. یه لیوان آب میخوری، یه انا انزلنا میخونی، سحر میخوابی، تا به ثواب سحری خوران که خیلی ثواب زیادیست برسی. این خیلی مهم، و همون هوای سحر بهت تو ماه مبارک بخوره، اون بعدم میفهمی چی هست. اینا حدیثه که من دارم فارسیاشو میگم برایشون. بعد پیغمبر فرمودن سومو تسهو، سومو تسهو که حضرت فرمودن مال آدم های مریض نیست، مریض رو دستورش شاره داده، خود پیغمبر هم فرموده مریضات اونایی که روزه بهشون واجب نیست، مثل کلوی ها، گوارشی ها که مشکل دارن، یا افرادی که دیابت سنگین دارن که نمیتونن روزه بگیرن، خب اصلا روزه حرامه بهشون بگیرن، هم باطله. اما حضرت میفهمند اونایی که سالمن، حضرت فرمود سومو تصحو، روزه در افراد سالم به سلامت و صحت اونها کمک خواهد کرد. آقایون خانمها، روزه یک تنفسی برای بدن هست که 11 ماه کار کرده. قلب، مری، مری، نای، معده، ششها، کلیه ها، 11 ماه به کوب شما خواب بودی اینا کار کردن، بیدار بودی کار کردن. بابا یه نفسی هم بهشون تو محرمزون بهشون بده، یه ماه هم تو نفس به اینا بده. شما که دیگه دولت چیز نیستی که سر که علا برکت الله نیستی که همش نفس رو هم مردم بگیری، که این نفس بهشون بده، به این بدن بده، یه ماه هم بذار این بدن یه ساعتی آرامش داشته باشه، یه خود کمتر کار بکنه. کار میکنه تفلکی، یه خود کمتر کار بکنه، هنقدر زیاد یه وعده غذا میخوری سحر، ظهر نهار نمیخوری، صبحانه نمیخوری، افطارم که میشینی و غذاتو میخوری. بعد فرمودن افطارتون رو سبک بخورید، سبک شروع بکنید، آرام آرام غذا بخورید، هول نشید، اون غذای سفره همه مال شما هست، کسی دیگری جرئت نمیکنه اونا رو اصلا بخوره. سحرها هم جوری افطار غذا بخورید که سحرها بتونید سحری بخورید. سحری خوردن اصلا هم ثواب داره هم مفید برای بدن هست، حتما این کار انجام بده، اگرچه به مقدار کم هم باشه این کار انجام بده. و بین فاصله افطار و سحر خیلی آب بخورید، یعنی آب خوردنتون رو 3 برابر روزهای 11 ماه گذشته بکنید. پیغمبر فرمودن صوم و تصحو، تصحو یعنی روزه گرفتن برای آدمای سالم به صحت و سلامتیشون کمک میکنه. روزه رو بگیرید تا این بدن بتونه دوباره 11 ماه دیگه خوب انشاءالله کار بکنه و شما ماه رمضان های متعددی رو انشاءالله چی ببینید و آخرین ماه رمضان عمرتون نباشه انشاءالله. خدایا این ماه شعبانی که چند روز دیگه بیشتر بهش باقی نمونده، آخرین ماه شعبان عمر ما قرار مده. خدایا در این ماه شعبان که متعلق به حضرت ولی از ارواح نافدا هست، از تو عاجزانه درخواست میکنیم که در ظهور و فرج اون حضرت تأجیل بفرمایی. هر جا اون بزرگوار هست سلامتشون بدار. به دعای اون حضرت دعاهای ما را هم، هر چی دعا هست برای شفای مرزا، آمرزش هم با ترفیه شهدا و و و همه دعاهای ما را هم به اجابت نهایی برسان. یه دعا میکنیم همه با هم دیگه، من میخونم شما میخونین، که دستور امام معصوم علیه السلام بر این ساعات و روزهای آخر است. اللهم اِلَّم تَكُن غَفَرْتَ لَنَا فِيمَا مَضَى مِنْ شَعْبَان فَاغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.